بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه ترجمه دعا هر شبکه هر مطلب مهمی بخواهد انشاء شود، مقاله مهمی، کتاب که درباره مطلبی بسیار حساس و مهم و بلنده است، خطبه و سخنرانی و ارائه هر مطلب مهمی قاعدتاً با یک و یا چند مقدمه شروع می شود که در واقع این مقدمه در ورودی به اون مطلب مهمه، کلید رمز فهم آن مطلب مهمه، که اگر کسی این مقدمه رو خوب بفهمد در واقع خواهد توانست اهداف اون مطلب را، عمق آن مطلب را بهتر بفهمد. یک ارتباط خاصی هست بین این مقدمه و اون متن. در دعاها و زیارتها ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینها همیشه با مقدماتی شروع شده، اکثرا یا با کلمات توحیدی شروع شده یا با صلوات شروع شده یا با اقرار به عبودیت شروع شده و از این قبیل مقدمه ها. بعضی دعاها یا این مقدمه خیلی کوتاه است و در بعضی خیلی طولانی است، حتی زیارات هم، اون زیاراتی که بسیار مزامین عالی دارند، بسیار مزامین بلندی دارند، میبینیم در اون زیارت ها توصیه شده که قبل از ورود این زیارت چند عدد تکبیر بگید. صد مرتبه تا بعضی از زیارات هست که تکبیر بگید تا وارد اون زیارت بشید، یا تسبیح بگید، یا تسبیحات رو با بقیه ذکرها بگین تا وارد اون زیارت بشید. خب این توسط میدهد که ما در خود اون مقدمه اون دعا تعمق بکنیم. مثلا در همین دعا که میبینیم اول با حمد رب العالمین شروع میکند، الحمد لله رب العالمین، بعد حتی خود صلوات هم شروع می کند و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما، و یه مقدمه دیگه باز علاوه بر این دوتا مقدمه اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك. اینا مقدماتی است که قبل از شروع به دعا به آنها توسل میدهد که تعمق در اینها موجب خواهد شد که متن خود دعا برای ما بیشتر مفهوم بشود. و در این مورد جلسه قبل مطالب مختصری به عرض رسید و در ادامه بحث جلسه قبل این هست که این استخلاص در دین، این که خداوند میخواهد خالص بکند قضای او، قدر او، اراده او، مشیت او، این هست که اولیای خودش را خالص کند برای دین خودش و برای مأموریت های اونها. فهم اینها وقتی خواهد شد که انسان خودش در مسیر خالص شدن قرار بگیرد. عرض شد اینها لغت صرف لغت نیست که آگه بله خالص است تمام شد این قسمت بگذره مرحله بعدی. عرض شد این دعاها، این زیارتها یک برنامه تربیتی بسیار منظم و مطمئنی هست که انسان در ارتباط با آنها زهد پیدا می کند، چه در مسیر زندگیش، چه در امور جامعه، چه در تربیت شخص خودش. این خالص شدن چه رمزی هست که در شروع این دعای مهم دارد در مقدمه بیان می‌فرماید. و اینها یک مسائل عملی است. تا کسی در مسیر خالص شدن قرار نگیرد در همین مقدمه همین دعای نطبه درجا میزند تا برستون فرازه های بعدی. مهم نیست که ما خودمان به درجه اخلاص کامل برسیم، همین که در این راه قرار بگیریم این زمینه خواهد شد که این مقدمه برای ما معلوم بشد. مثلا فرض فرمید یک پزشکی معالجه می کند، نسخه می دهد، توصیه هایی می کند. اونجا یک دانش آموز ولو اول دوم سوم علوم و تجربی باشد، ولو دانش آموزه تازه با این مسائل سر کار دارد، یک پروفسور در سطح بالای علم مکانیک اونجا باشد. این دانش آموز 16-17 ساله خیلی بهتر میفهمد که این آقای پزشک چه میخواهد بگد در حد خودش، تا اون آقای پروفسوری که در علم مکانیک هیچ ربطی در این رابطه ندارد و کاملا بریده از این راه است. مفاهیم رو او زود میگیرد، در حد خودش بالاخره اتصالی پیدا میکند به این معنا. کسی که اصلا در این وادی نیست همین دعا خوندن برایش وسیله حساب میشه، عادت میشه. بلا ما هر روز ساعت فلان باید فلان دعا رو مشغول بشیم، دور هم جمع بشیم، مؤمنی خوردم خوشحال رفع خستگی رفع تزید زائقه، البته اینش خوب است. خب انسان قهوه خانه نرفته، در مسجد بوده، در حسینیه بوده، در مهدیه بوده، با دعا اونس داشته. اما مثل این که با بادام ها رو، تخمه ها رو، پوسته هاش رو ریختن، اینها رو داره میخوره. چه مزه ای میدهد پوستن اینها. اما وقتی خودش وارد این فضا شد، اونگاه تمام ساعات و ایام روز و عمرش رو در زندگیش این دعا دارد، هی حرشت میدهد. وقتی در مسیر اخلاص قرار گرفت، نمیگه مخلص شدیم، مخلص شدیم، همونشه در این راستا قرار گرفت، همونشه تصمیم گرفت که با درگیری در دست بخواد چگونه. اونگاه وقتی این عبارت براش میاد، این مقدمه دعای نطبه، دیگه دل نمیشنه از دعای نطبه. و اینطوریست که دعای نطبه فقط اون قسمت عین الحسن و عین الحسینه، فقط دعای نطبه عین بقیت اللهه، اونها بعد از این فهم مطلبه. اصلا دعای نطبه زایگاهش بعد از معرفت به ولایت. اگه شما مزامین این دعاها رو خوب دقت بفرمایید، ببینید که اینا هر کدوم در یک مفهوم، در یک مسیر تربیتی خاص، زیارت جامع کبیره، اگه دقت بفرمایید می‌بینید که همش امام شناسی است، معصوم شناسی است. راهش رو نشون میده و خود معصوم علیه السلام را هم معرفی میکند که معصوم چیست، ولایت معصوم علیه السلام چیست. وقتی اونو خوب فهمید، از زیارت جامعه یک نتیجه های عملی و تربیتی گرفت، اون وقت با آن معرفت، با آن عشق، وقتی وارد دعای نطفه میشه، اونجا دعای نطفه معنا پیدا میکنه. یعنی چه؟ عین الحسنی که علیه السلام با اون از زیارت جامعه گرفته و در مسیر این مقدمه دعای نطفه قرار گرفته در راستای استخلاص، اونگاه این عین الحسن یه چیز دیگری، احساس دیگری، زندگی مفهوم دیگری است. و اونگاه متن دعای نطفه باز خواهد شد. تا از سلام علیکم، تا از این مقدمه رد نشیم، معلوم است که کتابی میخوانیم که از اواخرش، از جاهای مصاری، تکه های که پسش معلوم نیستی هست. یکی از امتحانات سختی که در این راستای در استخلاص، در خالص شدن، خداوند اراده فرموده، این قدرت. عزیزان یه خوردون جا معذب هستن، یه صلوات خط کنیم، زحمت جلو تشکرم. این قدرتیست که خداوند به انسان میدهد که هم صاحب قدرت را امتحان کند و هم دیگران را در ارتباط با او در یک امتحان سختی قرار بدهد. انواع و اقسام امتحاناتیست در راستای ولایت و رسیدن به ولایت، اصلا وارد شدن به مرز ولایت تا بشود از ولایت بهره ای برد، که یکی از اونها همان علومی است و زمینه هایی است که خداوند در اون ایجاد می کند. شما از خود قرآن بعضی نمونه هایی به تناسب وقتمون استفاده می کنیم تا در جنبندی بحث چقدر حالا وقت برسه و خدا چه بخواهد. می بینیم در مورد جریان سامری چقدر واضح روشن و آموزنده خداوند در این کلام معجزه خودش دارد این اصول کلی را برای بشریت بیان می‌فرماید که خداوند علمی را و علومی را در اختیار کسی قرار می‌دهد که آن علم چگونه وسیله امتحان هم خود اون شخص و هم دیگران می‌شود تا جایی که در برابر خدا قرار بگیرد. می‌فرماید فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم و إله موسى فنسي. پس از این حضرت موسی به اون میقات مشرف شدند و رفتند از بین جمع قوم خودش و سران دیگر هم رفتند، فقط حضرت هارون موند و اینها. اون موقع این سامری اون گوساله‌ای که درست کرده بود این را بیرون آورد که در حالی که جسدن روح هم نداشت، جسد اون پیکر را میکن که روحی ندارد، یه مجسمه بدون روح که برای اون صدای گوساله بود. پس گفتند این اله شماست و اله موسی، پس فراموش کرد. حالا از این فقالو هم استفاده میکنند بزرگان که معلوم میشد اینو به تنهایی درست نکرده بود، یه مجموعه بودند، منتها هنرمندش این بدبخت بود و این بالاخره انجام گرفت. تا قضایا ادامه پیدا میکند و حضرت موسی به وحی الهی میفهمد و میاد اون جریانات تا میرسد جناب هارون که حضرت بهش اون مسائل رو مطرح میفرمادشون جوابها رو میدن تا آخرش شهادت مثال بسمست اینجاست. روی میاره به این بدبخت میفرماید قال حضرت موسی علیه السلام فما خطبک یا سامری، چه چیز تو رو به این بدبختی انداخت؟ این چه بیچارگیست که تو افتادی توش؟ قال اون شاهدی مثلا همین نکتهشه بسر تو بما لم یبسرو به فقبل تو قبضتم من اثر رسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی. میگه در جواب حضرت موسی من چیزی را دیدم که این مردم این مجموعه اون رو نمیدیدند، اون چیزی که دیدم در اون یک اثر رسول بود، از اون قبضه ای گرفتم و اون قبضه را در این انداختم و این شگفتی به وجود آمد طوری که حتی این بیچاره ها با مشاهده این همه آیات الهی که از چنگال فرعون نجات یافتند، از رود نیل گذشتند، اون معجزات آنچنانی رو توش بودند، اینها همه این جلوهش فریبندگیش در اثر اون چیزی که من دیدم هیچ ندید و از اون قبضه ای برداشتم، چون هم اصل رسول بود، اون قدرتش، خاصیتش اینقدر شگفت‌انگیز بود که این را به این جذابیت تا حد مقابله با خدا هم، اون هم اینسونین اشخاصی که اینسونین در معجزه همه چیز برایشون ثابت بود، به اشتباه انداخت و اینها را اینسونین مشغول پرستش به این گوساله کرد. عبارت خیلی قابل دقته. قال بسرتو بما لم یبصرو به، من یه بینشی، آگاهی، یک علمی پیدا کردم که اینها اونو نداشتن، که در اون علم، در اون آگاهی، در اون دیدن چی برام کشف شد؟ اثر رسول. حالا در این بزرگان بحث مفصلی کرده، منظور از رسول چیه، اثر رسول چیه. حالا ما کاری نداریم چی هست و چی هست. خلاصه این مرد بدبخت به چنین قدرتی رسیده بود که دیگران اون رو نداشت، خدا اینو بهش داده بود، چون با این قدرت این امتحان شد، ظرفیتش رو نداشت و نتیجه بی‌ظرفیتیش به اینجا کشاند، جاه‌طلبی و منیتش آخرش به جای این که همین باعث تقویت ایمان بیشتر او از دیگران می شد، وقتی ظرفیت نشد، وقتی انسان به دنبال اصلاح منیت خود نشد، اصلاح نفس خود نشد، این قانون الهی است، نتیجه این خواهد شد. اگر جهت جلسات دینی، معارف، قرآن، اهل بیت علیهم السلام بر این مبنا نباشد که اینها در راستای تربیت نفس من باشد، همینها وسیله کلفت شدن و تقویت همون نفس حیوانی خواهد شد و آخرش هم این نتیجه خواهد داد. شما که ابلیس هم همینطور بود، با اون همه فضای علمی و ملکوتی و چه و چه و عبادت اینها، چون در جهت اون از بین بردن منیت نبود، آخر چه بلا به سرش آورد. پس این یک رمزیست، استخلاص در دعای نطفه که مخصوصا نام آورده، این یک نکته نیست که خیلی زود ازش بگذاریم. جا دارد ما 70% توجه و وقت مورد داره همین مقدمه بذاریم در دعای نطفه، تا ثمره اون سند جرم عطر آن زحمت و دقت رو در اون آخر یک جا بگیریم. خب این نمونه از قدرتش خدا میدهد به کسی. معمولا این قدرت ها هم بیشتر قدرت های علمی است که قرآن در اون بیشتر تأکید دارد، علومی است. در جریان قارون باز میفرماید این قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم و آتیناه من الکنوز ما این مفاتحه لتنوع بالعصبت اولی القوه. خیلی سریع اصلا تفسیر و تأویل ها ما دنبالش نیستیم، همون معنای ظاهر خود قرآن. فرماش قارون کارش به اونجا رسید که بانش خودش از قوم موسی بود، این برتری جویی به ناحق برای دیگران کرد، با این روحیه چین داشت مورد امتحان قرار گرفت، هم دیگران هم خود او. و آتی ناهمنال کنوز، ما اینقدر به او گنج دادیم، ما این مفاتحه لتنوع بالعصبت اول القوه، اون جنزه ها کلیدشون ببین چقدر زیاد بود که اینقدر کلید اینها زیاد بود که حسبه می فرمایند تعداد از 3 تا 10 تاست. البته از 3 تا 40 تا هم گفتند. امام علامه طباطبایی به تناسب سریان حضرت یوسف علیه السلام سنت میاره که نه همون این مقدار عدده. حالا ما حتی قلدش حساب بکنیم اصلا 4 نفر باشد، حالا ما 10 نفرم نجیم، حتی قلدش عصبه قول القوه خودش همین عصبه، یعنی این 3-4 نفر، این 7 نفر، این 7-8 نفر قول القوه آدم های معمولی هم نبودند، خیلی تنومند بودند، صاحب قدرت و قوت بودند. اینها وقتی اون کلیده ها را حمله می کردند لتنوع و کمرشکن بود برای اینها، خسته کننده بود. اینقدر این کلیده ها زیاد بودند که اینها را چون مأمورین مخصوص کلیدداران این جنزه ها اینها رو که حمله می کردند برایشون خسته کننده بود. این کلام خود قرآنه که چون این قدرتیش هستن تصورش برای ما امروز خیلی سخته هست. می فرماید ما به او دادیم، حالا زریانات رو می فرماید اون ضعیف الایمان ها این صحنه رو می دیدند، چه آرزوی قارون رو می کردند، مؤمنین چه می کردند، مؤمنین به چه نصیحتی می کردند، این چه می شد. بقیه خیلی مفصله که شاهد مثال ما در این قسمت اینه که این بالاخره رمز این تواناییش رو در این کلمه می گوید و در جواب اونها میگوید قال انما اوتیته على علم عندي، این رو من زحمت کشیدم، علمی در پیش من بود که با آن علم من این جنزه ها را به دست آوردم، مال خودمه. این علمی که من به دست آوردم، خب این کسی حق ندارد و من بگید چرا اینطور این رو مصرف میکنی، چرا اینطور مثلا استفاده میکنی، چرا حقوق خدا رو نمیدی، چرا فلان شد. به هیچ احتیز رفتی ندارد، خودم با اون علمی که داشتم نمی کن علمی که خدا به من داده. و نمونه اینها فراوان هست در قرآن که ما به بعضی نمونهاش می پردازیم تا امتحان این قدرت که خدا می دهد بیشتر برای ما معلوم باشد. در جریان البته منفی هاش هم هست تو قرآن، مثبت هاش هم هست. در جریان حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام هم باز قدرت می دهد، اما با این دیدگاه که می فرماید تا بس می رسی و جریان اون ملکه سبا و اینها که حضرت سلیمان که می خواهد اون عرش رو سلطنتی رو بیارد، قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و اینی علیه لقوی امین. خب من همچون قدرتی دارم، افریتون ازنه شرور رو میگند که قدرت حضرت سلیمان تا کجا رسیده بود که تا شرورترین موجودات را در تسخیر خودش داشت. بعد قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اون دیگری که وزیر حضرت بود میگه نه من اینو میارم به خاطر اون کسی که عنده علم من الكتاب، یک حرف از اون کتاب علمی براش داده شده بود، با اون علم این توانایی رو داشته قبل از این چی چشم به هم بزنید اون کاخ رو اون تخت سلطنت رو بیاره مسجد حضرت سلیمان. خب این آیات رسون قبلا مفصلا توضیح عرض شده، دیگه ازش میگذاریم که اطاله کلام نشد. خب شاهد مثال ما باز در این هست که با داشتن یک علمی، اونم از اون کتاب، یک حرف از اون علم، چون این قدرتی که اون کار فوق العاده رو انجام داد و همون که این کار انجام گرفت، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. ببینید فرق قارون، دیگران سامری با اون که پاک است و خالص می شود چقدر تفاوت دارد، که این کار به این عظمت که انجام شد تازه از کارگزاران او، نه خود حضرت که قدرش بالاتر از این بود، این از فضل خدای من هست تا آزمایش کند مرا که آیا اهل شکر هستم یا اهل کفر. که اینها توضیح داده شده عرض کردم قبلا، ازش میگذاریم دیگه، منظور آزمایش و شکر رو و مسائل دیگر. پس ملاحظه میفرمید باز همین قدرت چه کار دارد میکند. علومی هست که اگر کسی به اون علوم دسترسی پیدا بکند چه قدرتی پیدا میکند، چه کارهای شگفت‌انگیزی میکند، چه کارهای خارق العاده میکند. به اشتباه انسان در این است که آیا توسط بکنه هر آن، در یک مرحله لغزشگاه حساسی است هر آن، اون نفسی که در انسان پنهان بوده یک لحظه زمینه رشدش پیدا بشد چه کار بکند، و یا آنچه در راستای از بین بردن اون باشد چه کار بکند. و در جریان فرعون باز مطلب خیلی واضحه، اون ساحران و جادوگران که از علم اونها چه استفاده های می کرد، و باز مطلب خیلی مشخصه. و نقطه های مثبتش هم هست به در مورد تاییداتی که انبیا علیه السلام را در قرآن هست که با روح قدوس اینها رو تایید کرده، ایدناه بی روح من تایید کرده و از این قبیل چه فراوان هست که در مورد جریان اون هجرت حضرت که خیلی صریح می فرماید فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها، ما آرامش بهش دادیم و او رو معید کردیم، یاری کردیم به لشکری که لم تروها، اون را شماها نمیتونید ببینید اون جنود چی بودن. خب اینها نمونه هاییست از قدرت خدا در امتحان انسان ها، در راستای این که این من از بین می رود یا این من تبدیل به یک بوتی در درون انسان و در بیرون او می شود. با این توضیح مختصر باید عرض بکنیم که در این نظام مقدس اسلامی خوب وقتی در حرکت انقلاب، در جریان انقلاب با یه دقت خاصی نگاه میکنیم در حوادث، می‌بینیم دقیقا این امتحان همیشه پیش آمده و پیش میآید. ما رو هشدار میدهد این آیات قرآن که در این حرکت مقدس ما توجه کنیم که چه استفاده می کنیم. یک آقایی مثلا فرض یک گوشه یک نقطه ای چند سال براش بهش رأی می دهند نماینده مجلس بشه، یکی دوتا کار کرده مثلا اونجا، یک خیابان کشیده، زاده یک مثلا ساختمان یک باشگاهی درست کرده، آقا دیگه تمام نمیشه. منت برای مردم، منت برای به خاطر یه رشی میخواد بجیرد، انگار این از جیب بابایش اینها را آورده برای مردم. یه قدرت هم نیست، یه چند صد نفر، چند هزار نفر مردم خلق خون داده و جون داده و زندان ها کشیدن و سختی ها اولیاء الله در طول تاریخ این مسیر اومده تا اینجا. خوب این آقا رو کسی حساب کرده، این چند تا رأی، چند تا کار جزئی، اینقدر ظرفیت کوتاهه که انتظار دارد همه ازش تشکر بکنن، همه ازش قدردانی بکنن، همه بگن آقا دستت درد نکنه، چه کارهایی کردید. انتظار دارد یواش یواش اون منیتش تبدیل بشود به یک طاغوتی. اما خوشبختانه خود این انقلاب و حرکت یه حرکت الهی است و امت خود را دارد تربیت می کند و بر اساس آیات روایات و اهل بیت علیه السلام، این امتحانات زود رو می شود و الحمدلله مردم دیگه فریب سامری نمی شوند. این جریانات به شکلهای گوناگون در این جریان پیش میاد و به لطف خدا قدرتها می شود. خداوند علمی می دهد، یک کسی امکان دارد از یک علوم غریبی چیزهای بدونه یک کارهای بکند، از علم فیزیک، از علوم دیگر که کارهای شگفت‌انگیزی هم بکند برای مردم، که همه تعجب کنن که این رو هر کسی از عهده‌اش بر نمی اومد. شما مثلا انصافا دیگه فوق العاده شگفت زده. اینجا نقطه حساسه، خیلی بزرگان پاشون لغزیده. قرآن به عبارتهای گوناگون هی هشدار میدهد. اون فرمات من قومهی، یعنی از جنس اینا بودن، از اینا مرد بزرگی بود، معلوم بود قابلیت داشت، قرآن امضا کرده چه تأیید کرده که از قوم حضرت موسی باشد، از همراه حضرت موسی باشد، تأیید خود قرآنه. اما در روند زندگی، جریانات، حوادث، اون نقطه اوج قدرت که میرسه هرچه در ظرفیت خودش، اینجا این اراده خداست، اینجا از شما باعثی همه دست هم رو بگیریم، همه مواظب هم دیگر باشیم، هی هشدار بدهیم، هی توسل بدهیم، هم خودمون رو متوسل باشیم، هم دیگر. این زشت تواصل بلعک، تواصل اینا کلمات خود قرآن است به خاطر خطر مطلب. این نکته اصلی این هست که در زمان غیبت حضرت، از اون لحظه غیبت تا لحظه ظهور، مخصوصا در مسائل حوادث واقعه، در امور زندگی مردم، در مدیریت جامعه شیعه و جهانده عبارت دیگر، حلقه وصل فقط ولی امر مسلمینه، ولی فقیهه. غیر از ولی فقیه هیچ واسطه ای رو به معرفی نکردند، بلو تمام علوم غریبه رو بداند و خاش رو وردارد طلا بکند، ولو معجزه هایی بکنه که انسان ها شگفت زده بمونند. اینا ربطی به امام زمان علیه السلام ندارد. از این قبل کارا طلاع تاریخ زیاد هست، کارا شگفت انجیز. خدا رحمت کنه عزت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه، می فرمودن که بعضی ها یک هیکل مثلا خاصی رو میبینند یا قائل حتی خود از اصحاب حضرت رتا میبیند، ازش حادثش رو میگیرد، اشتباها خیال میکنه امام زمان اسلام را دیده. اینطور نیست که رابطه با حضرت به این سادگی هم باشد. ای بسا خداوند امتحان کند، گاهی یک علومی رو به انسان بدهد، قدرتی رو بدهد، کارهای شگفت‌انگیزی رو که کسی نمیتوانست انجام بدهد، یه لحظه غفلت پیدا کند که واسطه رابطه به حضرت یه شخص دیگری باشد و جدای از مستقل از مقام ولایت فقیه. اینا خودش اینا فرمودن به ما. این حدیث یک عبارت ساده نیست ازش رد بشی. این جا داره که مثلا به عنوان شعار مبنای فکری شیعه در زمان غیبت این رو در تابلو قرار بدیم، مثلا در جاهایی که انسان اشتباه بکند و با یک انجام موفقیت‌هایی از این نکته مهم غفلت پیدا بکند. حضرت در پاسخ نامه جناب اسحاق ابن یعقوب که از علمای بزرگ شیعه بوده در زمان، با وجود این که خودش فقیه بوده، شخصیت برتر بزرگوار فوق العاده، اما سیستم حکومتی در شیعه یه حساب دقیق خاص خودش رو دارد. سوالاتش رو اجازه ندارد با خودمونم در زمان غیبت صغرا، که این سخت جیری های غیبت کبرا نبود به این معنای که در روایات اومده. اونجا موظف است نامه خودش رو سوالاتش رو بدهد به نایب حضرت جناب محمد ابن عثمان و او بدهد به حضرت و حضرت جواب رو می نویسد به دست این، می دهد به دست این فقیه جلیل القدر و جواب اونها یک نموشم همین است. و اما الحوادث الواقعه فرج رو فیها الى روات حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. ببینید سیستم، نظم، سازمان، تشکیلات مدیریتی حکومتی شیعه رو حضرت چقدر صریح می‌فرماید. هر حادثه پیش آمد در زمان غیبت ما، در غیبت کبرا، شما مراجعه کنید، اونا ارجاع بدن حادثه رو، کسب تشریفشون رو، کسب وظیفهشون رو به روات حدیث احادیث ما، به فقهای از طرف ماش نائب عام هستند. چرا؟ چون اونها حجت هستند بر شما از طرف من. فإنهم حجتی علیکم، اونا حجت بر شما هستند. اونا هرچی گفتن که چون و چرا ندارد، اون حجت براتون، اون از فیلترهای گذشتند، اون آدمای عادی نیستند، اون سخت امتحان شدند. اینا در درگیری های له و آب کننده زوب کننده امتحانات ما تا اومدن به اون نقطه شدن، ما اجازه میدیم اون حجت شما باشد. حلقه اتصال با حضرت اینقدرم آسان نیست. با دو تا علم غریب دانستن و تا کار شگفت انگیز کردن، با دو تا علوم دیگر دانستن، شاید یک کسی در محضر حضرت سبحانه رو با حضرت بخوره، خب مربوط به مسائل شخصی خودشه، خب آدم خیلی مقدسیه، حضرت خود هستن تشریف بیاره تو محل کار این آقا باش هم صحبت باشند، و اون یه چیز دیگری است. اما در مسائل اجتماعی، تشکیلاتی، مدیریتی، حوادث واقعه، به ما حلقه متصل اتصال رو چنین فقیه معرفی کردند. ولو دانشمند پروفسور در تمام علوم فلسفه و جامعه شناسی و روانشناسی و متخصص در سیاست و مغز سیاست در عالم با هر چی میخواد باشد، حضرت به ما فرموده فقیه واجد و شرائط و زام و شرائط حجت است بر شما. اگر او اجازه داد اون وقت حتی دست من خاری هم فرو نره در میدان جنگ، همه گناه هم بخشیده شد به اطاعت دستور او. اگر از طریق او نباشد تکه تکه هم بشم تو میدان جنگ، هیچ اثری از این فوقش میگه قهرمان ملی است. این نقطه ریشه‌دار عقیده شیعه هست در زمان غیبت کبرا، در تمام حوادث و جریانات تا ظهور حضرت. چرا؟ برانچه و انا حجت الله علیهم، منم حلقه اتصال اینا هستم با خدا ولایت الله، که من هم به اونا حجت هستم. اونا بی سرپرست نیستن، اینا به اصطلاح بدون کنترل نیستند. اینا یک رئیس جمهوری کشوری نیست که یک کنکوره بینا سرپرستی بکنه، برای کنکوره هم دیگه هیچ هست. قرار مردم سرپرستی بکنه، مردم فریب خورده تمام شد هیچ. اینطوری نیست اینها، اینا خودسر نیستند. خودسر نمیتوانه حتی یک کلمه تو پیامش این بر اونور بکنه، یک انتخابی در هوس خودش بکند. با اطمینان تمام دست به دستورات اونها توسل به اونها و اطاعت اونها بکنید. و اگر کسی آمد از یه علومی استفاده کرد، شگفتیه ها به کار برد، سابقه قرآنی دارد، این سابقه گذشته انبیاء مسلم دارد. کسی که میبیند اثر رسول را، سری کلام خود قرآن دیگه، راستی به کجاها رسیده بود این بیچاره که دیگران نمیدیدن و اثر رسول را چه میدید. حالا رسول چی باشه این بحثش بذار خودش باشد، اما این امتحانیست که از حضرت موسی جدا کند. چی جدا می شود، چی جدا نمی شود. سابقه امتحانات زیاد هست. این نکته این که حجت یک مطلبیست در عقیده شیعه، دیگران رو به این شکل که ما داریم رو ندارن هیچ کسی. و چون در جلسات گذشته در بحث ولایت فقیه این مفصلا عرض شده، ازش دیگه میگذاریم. و امروز الحمدلله اگر ما میبینیم شگفتی هایی در دولت موفق و به عبارتی البته کریمه معجزه آسا دارد انجام میدهد، توسط به این نکته، توسط قرآنی و عقیده شیعه و قابل دقت است که به برکت حلقه اتصال حضرت، خون دلهایی که ولی امر مسلمین در طول چند دهه خورده و برای خدا صبرها کرده، امتحانات پس داده تا به اینجا رسیده، چه امتحاناتی خرد کننده، چه امتحانات، چه شاید خیلی ها در همون اوایل اون امتحانات رفوزه شدند. واسطه فیض، واسطه تاییدات الهی یک مسیری داره در حکومت الهی، در حکومت شیعه. چون بحث واسطه رو در باز جلسات گذشته در بحث معصومین علیهم السلام عرض شده، باز ازش میگذریم. این نکته قابل دقتی است که جا دارد ما هر از گاهی هی به اون خودمون رو یادآوری کنیم، توسط بدهیم و با این نکته اصلی در استخلاص در دعای نطبه این نکته رو زود ازش رد نشیم و ببینیم که این مقدمه، این کلید، این رمز فهم دعای نطبه از کجا شروع می شود و چگونه از خداوند هم کمک بخواهیم که این عنایت‌ها رو خودش عطا بفرماید. تا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چون که وقت تمام شد، بعضی عرایزمون که برای جلسه بعد برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی ختم کنیم. برای سلامت و تعظیم ظهور آقا امام زمان علیه السلام، تاییدات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد. برای مغفرت گناهان، گناهان ذوی الحقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، انگلیس، منافقین صلوات ختم کنیم. در حق زلو رومان، اساتید، شهدا، روح حضرت آیت الله سعادت پرور صلواتی ختم کنیم. استاد عالی‌قدر حجت الاسلام و المسلمین، حضرهای عالی که تواضع می فرمایند، ما را شرمنده می کنند، وقتشون رو می گیریم و علمای نظام مجلسمون شما شرمنده میشیم با این تواضعشون. خداوند انشاءالله تاییدات خاصه، توفیقات روز افزون و تحت عنایت آقا امام زمان علیه السلام قرار بدهد صلواتی ختم کنیم.